ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مهدی کروبی از مجلس خبرگان خواست از رهبر جمهوری اسلامی درباره سیاست‌هایش طی 3 دهه گذشته توضیح بخواهد. ابوالفضل قدیانی در یادداشتی از رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی انتقاد کرد. رهبر جمهوری اسلامی احتمال وقوع جنگ را رد کرد. مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای که از حصر خانگی به مجلس خبرگان نوشته، از آنها خواسته به جای مدح و ستایش از آیت الله خامنه‌ای درباره سیاست‌های 3 دهه از او توضیح بخواهند که چرا کشور را به گفته او به اینجا رسانده است. آقای کروبی همچنین نوشته با این شیوه مدیریت کشور به دوران پیش از مشروطه، یعنی به زمان قاجار برگشته است. در نامه مهدی کروبی که روز یک شنبه در وبسایت سهام نیوز منتشر شده آمده، خبرگان اگر خبرگان باشد باید از وضعیت اسفبار دستگاه قضا از رهبر سوال کند. آقای کروبی سپس به حصر زهرا رهنورد، احکام زندان نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، قاسم شعله سعدی، معترضان دیماه 96، دراویش، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و محیط زیست، دانشجویان، کارگران، معلمان و زنان اشاره کرده است. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که از بهمن 90 در حصر خانگی است، در نامه‌اش همچنین به دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای در روند بازنگری قانون اساسی و افزودن کلمه مطلقه به ولایت فقیه و لغو مدت زمان 10 سال برای رهبر اشاره کرده و از این کار انتقاد کرده است. ابوالفضل قدیانی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی نوشت که اگر به تحولات این روزها و اقدامهای هیئت حاکمه فعلی آمریکا نگریسته شود، میتوان گفت که اعمال دونالد ترامپ و عملکرد آیت الله خامنه‌ای دولبه یک قیچی هستند که به تعبیر او با همافزایی تن ملت ایران را مجروح میکنند. آقای قدیانی در یادداشتی که در سایت کلمه منتشر شده از عملکرد حسن روحانی رئیس جمهوری انتقاد کرده و گفته که او هم‌نوا با آیت الله خامنه‌ای و سردمداران سپاه به تعبیر او رجز می‌خواند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی ارتش گفت که از نظر محاسبات سیاسی احتمال وقوع جنگ وجود ندارد، اما نیروهای مسلح باید توانایی‌های خود را افزایش دهند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه‌ای، او قرارگاه پدافند هوایی ارتش را بخشی بسیار حساس از نیروهای مسلح و در خط مقدم مقابله با کسانی که دشمن مینامید دانست و خواستار افزایش آمادگی های آنها شد، اما به جزئیات دیگری اشاره نکرد. و مهران عبدالله پور وکیل مدافع حمید بقایی به ایرنا گفت روز یکشنبه برای دفاع از موکلش به دادگاه کارکنان دولت رفته، اما جلسه دادگاه بدون حضور آقای بقایی برگزار شده است. به گزارش ایرنا، حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به وکیلش اعلام کرده که دادگاه فرمایشی است و در این دادگاه حاضر نمی‌شود. آقای عبدالله پور گفته که اتهام‌های حمید بقایی توهین به مسئولان و نشر اکاذیب عنوان شده و هر دو اتهام به زمان بازگشت او به زندان اوین بعد از اتمام مرخصی درمانی باز می‌گردد. نمایندگانی که خواستار استیضاح محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش شده بودند، درخواست خود را پس گرفتند. به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته دلیل پس گرفتن امضاها بازگشایی مدارس بود. 29 نماینده پیشتر طرح استیضاح را به هیئت رئیسه داده بودند. در گفتگویی که ساعتی پیش با تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم دلیل واقعی پس گرفتن این استیضاح چه میتواند باشد. تقی رحمانی:
به نظر من این همه دلیل سیاسی داره. نماینده های مجلس عملا بعد از اون سوال از رئیس جمهور و اون تضمینی که آقای خامنه ای به آقای روحانی داده و آقای روحانی به حتی به فراکسیون امید هم به اصطلاح بی اعتنا کرده بود در این مورد، در این مورد هم نقش داشته. با سوال از رئیس جمهور اینا در حقیقت در بزرگی زدن دیگه و فکر میکنن که افکار عمومی جامعه رو یه مقدار به نفع خودشان جلب کردن با پرسش از رئیس جمهور. پس خود به خود پرسش از وزیر آموزش و پرورش چیزی حل نمیکنه. اون دو تا استیضای قبلی هم به این خاطر صورت میگرفت که فکر میکردن رئیس جمهور بتواند سوال از خودش منتفی کنه، ولی چون سوال از رئیس جمهور پرسیده شد عملا به نظر من اینو عقب انداختن. شما شاید یک آتش پس موقت خواهید بود که بازم به نظر من در زمانهای دیگه این مشکلات سر خواهد زد. رفتارهای نماینده های مجلس رفتارهای قوی تا الان واقعا نبوده، یعنی نوع رفتارها بیشتر سیاسی بوده یا دستبندی شده و جناحی.
شما به مسئله جناحی اشاره کردین، شاید در همین راستا بد نباشه به این خبر اشاره کنیم که درست همزمان با انتشار خبر منتفی شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش، خبر جمع شدن 70 امضا برای استیضاح وزیر صنعت منتشر شده. این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
در مسئله صنعت یک سری رانتای رو شده، شاید اینم با تهدید بود، با شاهد اینم بود. یعنی واقعیت اینه که با اون پیام آقای خامنه ای و نور مانوری که دادن، این یک مقدار این سرعت حمله به دولت کاسته میشه. منتها همیشه یه جناح سانتر راست افراطی وجود داره که همیشه اون سوت زنگ خطر رو میکشه. مثلا اینا بازم مطرح خواهند کرد که سوالای ما باید قوه قضاییه بره. چرا نباید قوه قضاییه بره؟ یعنی یک جریانی هستش که مخالف اینه که روحانی با راست سنتی مجلس، یعنی لاریجانی، وحدت کنه، چون دور آینده رو برخی از راستای افراطی در ایران در این میبینن که روحانی و لاریجانی نزدیک بشه. از این نزدیکی هم کارگزاران سازندگی میترسن که در بیانیه اخیرشان هم نشان دادن، هم راست افراطی میترسه، که خلاصه این نزدیکی هم به این دو جناح یه مقدار از قدرت دور میکنه. این دعوای جناحی هم باید دید، هر استیضاحی هم باید در بازیهای جناحی دید. منتها برخی استیضاحها میتواند رأی کافی به دست بیاورد، اقدام میشه. برخی از این سوالها و استیضاحها رأی کافی به دست نمیارد و اقدام روش نمیشه. این نکات باید در نظر گرفت.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب، حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خود با خبر سازید.
ای مردم ایران، بعد از گذشت 40 سال باور کنید که آخوند در هر لباسی این کاره نیست. نه اقتصاد میداند، نه سیاست، نه مردمداری.
راندخاران که توسط وزیر صنایع ارزهای 4200 تومانی را گرفته و کالا وارد کردن و 8000 خورده‌ای تومان فروختن، امروز نیز از طریق محصولات صنایع خودروسازان و پتروشیمی دارن راندخاری می کنند. عملا اموال بیت المال خودروسازان و صنایع پتروشیمی را راندخاران به کمک وزیر صنعت دارن غارت می کنند.
آقای تیتو، جمهور سابق کشور یوگسلاوی، در کتاب خود نوشته بود که مشاور اول خودش را به اتهام جاسوسی دستگیر می کنند. آقای تیتو از این جاسوس می پرسه که وظیفه تو به عنوان یک جاسوس چه بوده؟ ایشون جواب میده: وظیفه من به کار گذاشتن اشخاصی بی تجربه بدون تحصیلات عالیه، سودجو، دزد، رشوه‌خوار به سمت وزیران کشور و نمایندگان مجلس بوده، چون این اشخاص با این مشخصات می توانن یک کشور رو به نابودی بکشنن. حالا آقای خامنه‌ای، دمت گرم. شما همین کار به ملت ما کردید که این جاسوس وطن فروش یوگسلاوی به کشور خودش کرده. بالاخره آقای خامنه ای، نابود کردن کشور ما به دست شما روزی دودش به چشم خود جنابالی خواهد رفت. اینو من به شما قول میدم.
حکومتی که از گوش یک بازیگر سانسور درست میکنه، از تصاویر گاومیش ها، از یک برجستگی روی تابلوی نقاشی، آخه یعنی ارزش ما ایرانی ها این حکومته؟ یا باید هرچه زودتر سرنگونشون کنیم؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد، توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال سیاسی 40 ساله، اهل بیرجند است و مدیر چند کانال تلگرامی از جمله اراده خراسان جنوبی و الان نیوز که از مهر ماه سال 96 در زندان به سر می برد. او در شبکه‌های اجتماعی به خصوص تلگرام فعالیت می‌کرد، فعالیت‌هایی که مبنای تشکیل پرونده‌ای با شکایت اطلاعات سپاه در دادگاه انقلاب بیرجند شد. امیر مهدی جلایری، دبیر کل حزب اراده ملت ایران در استان خراسان جنوبی، از سالها پیش فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای خود را آغاز کرد. او مسئول کمیته ورزش و جوانان ستاد میرحسین موسوی در خراسان جنوبی، مسئول ستاد انتخاباتی اصناف خراسان جنوبی حسن روحانی در دوره اول انتخابات ریاست جمهوریش و نیز عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان در استان خراسان جنوبی بود. این فعال سیاسی اسفند ماه سال 95 در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 بیرجند به نشر اکاذیب و هتک حرمت به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شد. موضوع ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای و در پی آن قاضی مهدی شیری رئیس این شعبه او را به 2 سال زندان محکوم کرد در دادگاهی غیر علنی و بدون حضور وکیل مدافع. امیر مهدی جلایری پیش از بازداشت درباره محاکمه خود گفته بود در یکی از جلسات دادگاه که به میز قاضی نزدیک بوده دیده که سوالاتی که قاضی از او می‌پرسیده با دستخط‌های مختلف روی برگه‌هایی از پیش نوشته شده بود، دستخط‌هایی که به گفته او با دستخط قاضی متفاوت بود و احتمالاً توسط بازجوها نوشته شده بود. حکم زندان امیر مهدی جلایری در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد و در نهایت این فعال سیاسی و رسانه‌ای مهر ماه 96 در محل کار خود اداره جهاد کشاورزی بیرجند بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد که روزگار خود را تا اواخر شهریور ماه سال 98 در این زندان سپری کند.
ملاقات میشنیدید، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید. @fardagram. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.